أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. سورة مباركة هم به دو قسمت تقسيم مشود. در قسمت اول ستایشی است که عبد نسبت به مولا دارد. در قسمت دوم مسئلتی است که باز عبد از مولا دارد، که از مولای خود مسائلی را طلب می کند و استدعا می کند. بخش اول که تمام شد خلاصش هم و ثنایی بود که عبد نسبت به مولا داشت، او را به عنوان الله بودن، به عنوان رب العالمین بودن، به عنوان رحمان رحیم بودن، به عنوان مالک یوم الدین بودن محمود دانست و او را معبود مطلق دانست و مستعان محض، که هو المعبود بلا معبود سوا، بالله المستعان بلا مستعان ادا. اما بخش دوم مسائلی است که از خدای سبحان مسئلت میکند، میگوید این چیزها را به من بدهی، اهدنا الصراط المستقیم. همونطوری که در نعبد و در نستعین متکلم الغیر مطرح است، نه خود شخص و کل انسانها مطرحند، همه عابدن و همه مستعین، در مسئله اهدنا الصراط المستقیم هم این چنین است. تنها نمازگزار هدایت خود را از خدا طلب نمی کند، هدایت همه انسان ها، بلکه هدایت همه موجودات را مسئلت می کند. مشخص شده است در این آیه که انسان از خدا چی می خواهد. از خدا هدایت راه راهیانی را می خواهد، چون راهیان از نعمت خاص برخوردارند. همه خصوصیت های این راه را مشخص ده. در این کریمه به ما آموخت همود این چنین بگوید اهدنا، ما را هدایت کنید. این هدایت تشریعی که به وسیله وحی بیان میکند، این انجام شده است که ناهدینا و سبیل. این هدایت تشریعی که تبلیغ است و رسوندن است، این بیان شد که خدای سبحان فرمود ما همگون را هدایت کردیم و این کتاب آسمانی هدن لناس است و انسانها را ما به راه بد و خوب آشنا کردیم. انا هدیناه النجده یا انا هدیناه السبیل و مانند. به بحث درباره هدایت تشریعی و اقسام هدایت به ضلالت، یه بحث مفصلی است که در این جزوه هدایت در قرآن لابد ملاحظه فرمودید. بحثی که اینجا طرح می شود این است که گرچه هدایت در برابر ضلالت است، اما قرآن کریم گاهی هدایت را در برابر عما و کوری قرار می دهد. ضلالت و هدایت مال راه هم. کسی که در طریق است یا این طریق را شناخت و درست طی میکنه، یا این طریق را نشناخت یا بر فرض که شناخت درست طی نمیکنه. ضلالت و هدایت درباره طریق است، یعنی راهی یا این راه را درست طی میکنه این محدیث به هدایت شده، یا این راه را طی نمیکنه، راه را نمیشناسد، این ضال است. که ضلالت و هدایت مربوط به طریق است. اما یک هدایتی است در برابر غوایت، نه ضلالت. غی انسانی بی هدف، غاوی انسانی بی مقصد، و شعراء یتبعهم الغاوون، غاوون یعنی افراد بی هدف. غاوی غیر از ضلال است، غوایت غیر از ضلالت است. غوایت بی هدفی، ضلالت راه گم کردن. کسی که هدف دارد منتها راه رسیدن اون هدف را نمی داند، می گویند این گم شده است، این ضال است، راه را گم کرد. کسی که اصلا نمی داند چه بکند، مقصود را نشناخت، مقصد را نمی شناسد، او غاوی است، بی هدف است. پس هدایت گاهی در برابر غوایت است، این مربوط به هدف است. گاهی در برابر ضلالت است، اون مربوط به طریق است. در اینجا سخن است طریق است، هدایتی که در برابر ضلالت است. لذا یکی از گروه هایی که در برابر هدایت شده ها قرار گرفتن ضالینند. فعلا سخن در راه است نه در هدف. قرآن کریم گرچه هدایت را در برابر ضلالت می داند نسبت به راه، گاهی هم هدایت را در برابر عما می داند، یعنی کوری. معلوم شد هدایت یک نور است. اگر هدایت در برابر عما و کوری است، قهرم خود هدایت نور خواهد بود. اونگاه اهدنا معنایی را میدهد که نورنا اون معنا را میفهماند. اگر از خدای سبحان بخواهیم نورنا ما را روشن کن، همون معنایی را مسئلت میکنیم که الان میگویم اهدنا. خدا در باره قوم ثمود آیه 17 سوره فصلت فرمود و اما ثمودو فهدیناه فاستحب العمى على الهدى. ما قوم ثمود را راهنمایی کردیم ولی اونها کوری را بر هدایت ترجیح دادند. معلوم می‌شود اگر کسی راه را طی نکرد این کور است. این کوری را هم قرآن کریم به دل نسبت می‌دهد. می‌گوید اینا چشم ظاهرشون بیناست، باطنشون کوره. پس اگر درباره قوم ثمود فرمود اینا کوری را بر هدایت ترجیح دادند، این کوری را هم در سوره حج مشخص کرد که کوری بصر نیست، کوری بصیرت است. معلوم می‌شود هدایت نور بصیرت است نه نور ظاهری. چرا؟ چون در سوره فصلت فرمود ما ثمود را هدایت کردیم، اینا کوری را بر هدایت ترجیح دادند. در سوره حج میگوید به این که چشمشون کور نیست، دلشون کور است. معلوم می‌شود هدایت اون بینش دل است نه دانش. کسی که میداند هدایت نشد، کسی که میبیند هدایت شده. چون اون دانش گاهی ممکن است به عمل بنشیند، گاهی ممکن است به عمل ننشیند. آنی را قرآن هدایت میداند که به عمل بنشیند، اون بینش را هدایت میداند. کسی که ببیند نه بفهمد و نه بداند. اگر فرمود و اما ثمودو فهدیناهم، یعنی راه را به وسیله عقل و نقل بهشون نشون دادیم. هم ان لله على الناس حجتین، درباره همه انسان هاست. هم به وسیله صالح سلام الله علیه وحی را به اونها رسوندیم، هم از راه عقل تشخیص زشت و زیبا را به اونها اعطا کردیم. ولی اینا خواستن کور باشن، خودشون کوری را بر هدایت ترجیح دادن. کوری محبوب اونها بود. فاستحب العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. اگر کسی کور بود عذاب ذلت دامنگیرش می‌شود. این عذاب هون ناظر به عذاب‌های معنوی است نه عذاب‌های جسمانی. عذاب‌های جسمانی رو در سوره نساء و امثال نساء دارد که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب. این عذاب جسمانی است. اما عذاب هون یعنی موهون می‌شود، رسوا، خار و ذلیل می‌شوند. هون یعنی خاری و ذلت، اون عذاب خار کننده و ذلیل کننده. این ذلت از آن روح است نه از آن جسم. جسم ذلیل نمی‌شود، جسم می‌سوزد، روح خار می‌شود. فرمود کسی که اینجا کور است در آینده عذاب هون دامنگیرش می‌شود، یعنی رسوایی و خاری. اما این کوری مربوطه به بصیرت است نه به بصر. اون را در سوره حج بیان فرمود که لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وقتی احتجاج نپذیری کفار را تبیین میکند میفرماید اینها کورن، اما نه چشم ظاهرشون بلکه چشم باطنشون کور است. چون اونها بعد از فهم میبینند دیگه. چون فهم اگر به عمل بیاید انسان رو بینا میکند، اگر به عمل نیاید انسان رو کور میکند. با اینکه میفهمد کور است. چرا میبینه؟ ممکن نیست نبینه، منتها کمرنگ و ضعیف میبینه. کسی که به عمل افتاد دید، منتها گاهی از دور میبینند گاهی از نزدیک، گاهی کنه است گاهی انه است. انسانی که آزمایش شد و لذت گناه را ترک کرده است و سختی اطاعت را تحمل کرده است، این دید. نه حقیقتاً دید، یعنی حساب کرد و میبیند که این پایانش جهنم است. این رو میبیند. صرف دانستن کافی نیست. اگر دانستن به عمل بنشیند انسان را بینا میکند. حالا شواهدش عرض میکنه. در سوره حج آیه 46 این است: افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي فی الصدور. اینها که به راه نیفتادن نه به خاطر اینکه چشمشون نمیبیند بلکه دلشون نمیبیند. ثمود کور باطن بودن نه کور ظاهر. معلوم میشود هدایت نور باطن است و ضلالت کوری باطن. و اگر خدای سبحان در سوره بقره جریان گناه کتمان کننده شهادت را به دل نسبت میدهد، میگوید اگر شاهدی در محکمه عدل حضور پیدا نکرد و شهادت را کتمان کرد، قلب او معصیت میکند. معلوم میشود که قلب اگر بینا باشد اطاعت میکند و اگر نابینا باشد معصیت میکند. تمود به من یک تمها فانه آسمون قلبه، کسی که شهادت حق را در محکمه عدل کتمان میکند قلبش معصیت میکند. معلوم شد قلب گناه میکند. دست و پا و اعضا و جواره ابزارند. قلبی که بینا نباشد گناه میکند، قلبی که بینا باشد اطاعت میکند. و انسان به وسیله این مسئلت کردن اهدن از صراط المستقیم از خدای سبحان بینش میطلبد، یعنی خدایا دل را نورانی کن. وگرنه اون هدایت عامه به معنای این که خدای سبحان به وسیله وحی احکام را برساند که به همه رسون، به کفار و مشرکین هم رسون، چون خود لناز است. اون را که انسان از خدا طلب نمی کند، چون اون را دریافت کرد، این را دریافت کرد، فهمید، ایمان آورد، قرآن را قبول کرد، شروع به نماز کرد، اون را بس نمی خواهد که خدای احکام را برای من بگو، چون اون را یافت. اگر احکام به اون نمی رسید که ایمان نمی آورد و قرآن را قبول نداشت و وارد نماز نمی شود. کسی که به اینجا رسیده است پس احکام به او رسیده است، تبلیغ الهی به او رسیده است، او هم فهمید و قبول کرد. از خدای سبحان می خواهد به این که اون چه که به انسان نور می دهد، بینش می دهد، زن دانش او را به ما بده. چون دانش را دادی، ما فهمیدیم که دینی هست و اطاعت می کنیم و به راه افتادیم، اما نوری بده که این راه را ترک نکنیم و دو طرفش هم ببینیم. این نور خاصیتش این است که هم راه را روشن می کند، هم پرتگاه را نشون می دهد. طوری روشنمون کن که هم خود راه را ببینیم، هم پرتگاه را ببینیم. هر مرتبه‌ای که دارد نسبت به او بیناست، هر مرتبه‌ای که ندارد نسبت به او نابیناست. ممکن است این شخص جزء اوحدی از اولیای اله باشد، خیلی از این راه را هم طی کرده باشد، خیلی از چیزها را دیده باشد، اما خیلی از چیزها را هم نمی‌بیند. میگوید ارنی انظر الیک یا نور قلوبنا، که ما تو را ببینیم یا اسماء حسنای تو را ببینیم. هر کسی به هر اندازه که رسیده است، هم ثبات و دوام اون اندازه‌ای که رسیده است مسئلت میکند، هم اعطای مراحلی را که طی نکرده است درخواست میکند. ما هم همینطوری، ماها به اون اندازه‌ای که به ما رسیده است ادامه و تثبیت اون مراحل را مسئلت میکنیم و اعطای بدوی مراحل آینده را هم مسئلت میکنیم. میگویم اون چرا که دادی حفظ بکن و از ما نگیر. لا تنزع عنا صالح ما اعطیتنا، اون چرا که دادی و خوب است از ما سلب نکن، و اون که هم که ندادی به ما بده. این زیارتی که در حرم مطهر است معصوم علیها السلام انسان انجام میدهد، مراد به این که ولا تسلب منی ما انفی، یعنی اون چیزی که دادی از ما نگیر، این ولایت را، ایمان را، این مرحله‌ای که دادی ای را از ما نگیر. این همون درخواست تثبیت موجودیت و اعطای اون چیزی که تا کنون ندادی. هر کسی به هر مرحله رسید نسبت به اون مرحله بیناست، نسبت به مراحلی که در پیش دارد نابیناست. صرف فهم کافی نیست، چون انسان میبیند که مطلبی را میداند و دست به گناه میزند، اما اگر ببیند آتش است دست به آتش نمیزند. ما درباره بعضی از گناه ها معصومیم. چرا؟ چون خیلی برامون روشن است. خب انسان عمدن دستش به آتش بذاره معصیت دیگه، این اضرار است و معصیت است. یا عمدن بخواد سم بخوره معصیت دیگه، نسبت به این گناه ما معصومی. چرا؟ برای که میبینیم خطرش رو. اینطور نیست که سم خوردن یک کار مباحی باشد، یک کاری خلاف شرع دیگه. نسبت به این خلاف شرع ما معصومی. اولی اولیای الهی همه گناهان رو این چیز میبینن، لذا معصوم مطلقه. اگر اون بینش پیدا بشود انسان راحت است. اگر هدایت در برابر اماست، پس ما از خدای سبحان بینش طلب میکنیم. بینش هم جاش قلب است و نه چشم ظاهر. راهش را همونطوری که در مسئله ایاک نستعین خدای سبحان به ما آموخت که اگر میخواهید از معاونت من برخوردار باشید، نماز فراموشتون نشود، صبر فراموشتون نشود، استعینوا بالصبر والصلاة، اینجا هم اگر از خدای سبحان مسئلت میکنیم که اهدنا،
خدا هم فرمود راهش اینه که من یؤمن بالله یهد قلبه، شما هم چند سباه مؤمن باشی تا من اون نور رو به دلتون بتابانم. این چه این نیست که یه خواهشی باشد بدون راه. ما گفتیم ایاق نستعین، اما فورا به ما فرمود بستعین به صبر و صلاح. راه اعانت من صبر و صلاح است. این چه این نیست که اگر کسی به صبر و صلاح استعانت می کند به غیر خدا استعانت کرده باشد، که چون وقتق و الهل وسیله، این وسیله اون الهی است، به غیر که تکیه نکرد، که به وجهی از وجوه الله تکیه کرده است. در اینجا هم وقتی که ما میگم اهدنا، فرمود اگر بخواهی من هدایت کنم مؤمن باش، من اون نور رو به قلبت میدم. و من یؤمن بالله یهد قلبه، بلا اون هدایت عام به معنای ارائه طریق که خودن لناس است، اون نسبت به کافر و منافق و مؤمن علی السواس که فرمود ما هدایت کردیم حتی نسبت به سمود. اما این که میفرماید به من یؤمن بالله یهد قلبه، یعنی اگر کسی بعد از فهمیدن چند سباهی این راه را طی کرد، اونگاه هست که دلش نور میگیرد و دل نورانی از گناه منزجر است، مثل که انسان از آتش سم منزجر است. مگر نان است که خوردن این لجنهای تو جدورها عقلا و شرعا حرام است. ما نسبت به این گناه ها معصومیم. چرا؟ چون این امری نیست که تب رغبت بکند. انسان وقتی بد بودن این لجن را میابد از اون منزجر است. باطن گناه همینه. این که قرآن کریم از غذای جهنم یا یاد میکند، میگه فهمات من که لیس لهم طعام الا من غسلین. غسلین همون شرکه دیگه. این طعام العسیم لا یأکله الا الخاطئون، غسلین شرکه. اونگاه بهش میگن که هل توجون الا ما کنتم تعملون، نه بما کنتم تعملون. یعنی همون کار بود چی در دنیا میکردی دیگه، این همون چیز دیگه نیست. نه، اصولا ارائه طریق که شده است، اونها هم افراد نورانی هستند، اونها افراد بینش هستند. ما از خدای سبحانه مسئلت بکنیم راه پویندگان بینا را به ما بده، که میبینند و میروند، نه دانندگان که گاهی میروند گاهی میستند. اون که میبیند میروند. منظور آن است که اگر ما نسبت به این گناهان این چنین بینش میداشتیم که این غسلین است، هم معصوم بودیم دیگه. اولیای الهی درون گناه را اینچنین میبینن، دست به گناه نمیزنن. در همون جریان عقید که در نهج البلاغه از تعمیر سلام الله علیه شرحش اونجاست، پایانش جریان نقل میکند که شبی یک کسی در زد و آمد منزل و یه چیزی زیر لباس داشت. گفتم چیه؟ گفت حلوای شیرین است. و گفتم یا صدقه است یا صله است یا زکات است، اینها که بر ما حرام است، یا انت مخبت. اگر به یکی از این عناوین فقهیه است، اینا به ما نمیرسه، صدقه و زکات و امثال زان. اگر هدف مشرومی داری به عنوان رشوه آوردی، تو مخبتی. مگر آدم غی کرده افیره میخوره؟ اون شخص عرض کرد یه حلوای شیرینیه. فرمود اگر این حلوای شیرین را به عنوان صدقه و زکات آوردی که ما نمیرسه. اگر هدف دیگری داری تو مخبتی، چون هرگز انسان عاقل حاضر نیست که غی کرده افیره بخوره. فرمود اگر یه چیزی را افعی خورد بعد غی کرد، این غی کردش انسان به صورت خمیر در آورد و نان درست کرد، هیچ عاقل حاضر رو بخوره؟ فرمود این حلوای شیرینی که تو آوردی همونه. این تو نیست که از تعمیر حالا خواسته باشد شاعرانه چه هم گفته باشد معاذالله، که اغراق و مبالغه و امثال ذلک تو کلمات اینا که نیست، که این باطنش رو میبینه. اگر شما در ذیل کریمه غسلین مراجعه کنید، میبینید این غسلین یه شرک خاصی است که به جهنمیا میرن. یعنی میگن همون که غذاتونه دیگه، این چیز دیگه نیست. اینجا که دیگه جای شرک نبود، که میگن همونی که در دنیا به عنوان مال حرام میخوردی همینه، منتها نمیدیدی و نمیدیدی که داری چی میخوری. این که رسول خدا در معراج دیدی عده دارن مردار میخورن همین بود. مگر حضرت در شب معراج ندیدی عده بان که غذاهای خوب در کنارشون هست دارن مردار میخورن؟ سوال کرد اینا چیه؟ طبعاً اینا کسانی هستن که با امکان استفاده از غذای حلال دست به غذای حرام و مال حرام میزنن. باطن حرام همونه. خدا هم فرمود اگر مؤمن باشید ما اون نور را به شما میدیم. و من یؤمن بالله یهد قلبه، قلبش هدایت میکنیم. قلبش هدایت میکنیم یعنی یبصر قلبه، ینور قلبه. این که شده ینور قلبه، در قیامت نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانه. اون که داشت فستحب العمى على الهدى، يوم القيامه غسلين میخوره. چطور در یوم القیامه یه عده نور هم یسعا بین ایدیهم و ایمانهم؟ یک اتومبیل اول جلوشو روشن میکند بعد میرود دیگه، تمام اطرافش هم روشن میکند. این مؤمن وقتی که حرکت میکند تمام اون منطقه جلوش روشن میشود. این کدوم مؤمن است؟ همون مؤمنی که در دنیا نورانی بود دیگه، فمود و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. این در دنیا هم که بود یه آدم نورانی بود، با نور در بین مردم حرکت میکرد. این نسبت به کدوم مؤمن میفرماد؟ این که فرمود و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، یعنی علوم حصولیه به او آموختیم، چیز به او فهموندیم. این فهم علوم حصولیه که دیگران هم دارن که این که فرمود ما به بعضی نور میدیم، وقتی تو خیابون راه میرن نورانی هم، دیدن او مردم را به یاد قیامت میاندازد، این انسان نورانی است. فرمود او با نور در بین مردم زندگی میکرد، مشخش نورانی بود، با اون نور در بین مردم زندگی میکرد، هم میدید هم مردم رو بینش میداد. فهم یه مرحله ضعیفه از نور خواهد بود. انسان در این کریمه از خدای سبحان یه همچه نور رو مسئلت میکنه که ببیند. دیدن دیگه راحت است و این راه راه نوره. گرچه در قرآن کریم این راه را به راهیان نسبت داد، همون صراط الذین انعمت علیهم، ولی راه مال راهی نیست تنها. گاهی این راه را به راهیان و پویندگان راه نسبت میدن، مثل اون چی در سوره محل بحث یعنی سوره فاتحه کتاب آمده. گاهی این راه را به سازنده راه و به پایان راه نسبت میدن که این صراط الله هست، میگن صراط نور. این در سوره ابراهیم به الله نسبت داد. آیه اول سوره ابراهیم است که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، مردم نورانی کنی، به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این صراط همونطوری که به پویندگان این راه نسبت داده شد در همین سوره فاتحه کتاب که محل بحث است، صراط الذین انعمت علیهم که می آید، همین صراط به هدفش که خداست، به سازنده این راه که همون خداست نسبت داده شد، الی صراط العزیز الحمید. معلوم میشود هدف اصلی رسالت اینه که مردم نورانی کند. انسان که نورانی شد البته قیام به قسط و عدل هم داره، همونطور که در بعضی از بحث‌های قبل گذشت که اصل عبادت هدف وسطی است نه هدف نهایی. در سوره حدید اگر فرمود انا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، معلوم میشه هدف نهایی نیست. هدف نهایی نیست که مردم به قسط و عدل عمل بکنن، این هدف متوسطی است. هدف نهایی نورانی شدنه. اگر کسی نورانی شد یقینا قسط و عدل هم انجام میدهد، دیگران را هم به قسط و عدل وادار میکنند. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ما این کتاب رو فرستادیم که مردم نور بدی. نور اونه که بالاخره دو طرف پرتگاه هم نشون بده، اصل جاده هم نشون بده، الیمین و الشمال و مزله و الوسطاهی الجاده، همه رو نشون بده. این طور نیست که فقط جاده رو نشون بده، یمین و شمال نشون نده، که الیمین و شمال و مزله اون هم نشون بده و الوسطاهی الجاده اون هم نشون بده. این میشه نور. انسان نورانی به آسانی راه را طی میکند، برای او سخت نیست و بعد از عبادت هم شکر میکند که الحمدلله به مقصد رسیده ای. این ممنون است که این راه را طی کرده است، طلبکار نیست. همه اشیا سر جاشون هستن، چشمم هست، منتها نمیبیند که کجا راه هست و کجا چاه. وقتی که کلید برق زده شد، این طور نیست که به وسیله کلید برق راه ساخته بشه و چاه کنده بشه، که به وسیله کلید برق معلوم میشه کجا راه هست کجا چاه. این جهانی که انسان در پیش دارد راهی دارد به چاهی دارد. این وحی کلید برق را زدن است، عقل را مستنیر و آگاه کردن است. انسان به وسیله این وحی میبیند کجا راه کجا چاه، و این بدون عمل میسر نیست. این که گفتم از خدا هدایت مسئلت کنید که شما را راه نمایی کند، یعنی اون هدایتی که مطابق با و من یؤمن بالله یهده قلبهو خواهد بود. البته خدای سبحان فرمود من هدایت میکنم، اما کسی که بالاخره در کوی ما جهاد بکنه، و فرمود اگر کسی جهاد کرد در کوی ما به نفع خودش است نه به نفع ما. سوره عنکبوت اول سوره و آخر سوره نازل به این مطلب است. در آیه ششم سوره عنکبوت فرمود و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، اگر کسی وارد جهاد اکبر شد با نفس در افتاد، این به نفع خود دارد قدم بر می دارد. این از دشمن درونی می خواهد برهد. چرا؟ چون ان الله لغنی و نعن العالمی، برهانش هم با خودش است. پس ممکن نیست خدا نیازمند به جهاد کسی باشد که انسان با نفس به مبارزه برخیزد که مثلا خدا از این مبارزه ترفیع ببندد. این چنین نیست. در اوائل سوره عنکبوت که ما را دعوت به مبارزه با نفس کرده است، در پایان به ما وعده داد، در پایان همین سوره فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که در راه ما جهاد میکند ما راهامون رو بهش نشون میدیم. خب چیجور نشون میدیم؟ در اون آیه 6 فرمود به این که اگر کسی جهاد میکند برای خودش جهاد میکند که ان الله لغنی عن العالمین، این برهانش هم در کنار اوست. اون مدعا و این هم دلیل، من جاهد فی نمای جاهد لنفسه. چرا؟ چون ان الله لغنی عن العالمین. اگر خدا از همه عوالم بی‌نیاز است، پس هر کی جهاد میکند برای خود جهاد میکند، نه برای خدا. در پایان سوره که فرمود اگر کسی در راه ما جهاد کرد ما راهامون رو به اون نشون بدیم، چجور نشون میدیم؟ چون و ان الله لمع المحسنین، ما با او هستیم. اصلا ما که صاحب راهیم لحظه به لحظه با اوی هستیم. میگه این کارو بکن، این کارو نکن، اینو ببین، اونو نبین، این حرف بزن، اون حرف نزن. خیلی از موارد است که انسان درش میخواد یه حرف بزنه، بعد بالاخره میبینه مثل این که یک عاملی از درون او نمیگذره اون حرف بزنه. بعدها میاد خدا رو تو را شکر که من این حرف نگفت. خیلی از جاها رو میخواد بره نمیره، بعد معلوم میشه که نرفتن خوب بود و مانند آن. او رو هم در همون سوره بقره فرمود به این که وما یزل و بهی الا الفاسقین. یه هدایت بدلیست که نسبت به همگان انجام شده از خودن لناس. این هدایت ابتدایی نسبت مؤمن و کافر و منافق علی سوا انجام شده است. هدایت ابتدایی مقابل ندارد، یعنی خدای سبحان هادی باشد و مضل به هدایت ابتدایی، به اذلال ابتدایی. این چنین نیست که بدون کسی را گمراه بکند. اذلال از اوصاف قهریه خدای سبحان است به عنوان مجازات، نه به عنوان احسان. اما هدایت که از اوصاف جمالیه خداست دو قسم است. یه هدایت ابتدایی است که همگان را راهنمایی میکنه. یه هدایت پاداشی است که اگر کسی این راه را طی کرده است، خدای سبحان به او پاداش میدهد، هدایت میکند به معنای ایصال مطلوب و توفیق به نورانیت که محل بحث است. لذا فرمود به یهد الیه من انابه، یعنی کسی که ایمان آورد و اهل توبه و انابه و رجوع و بازگشت بود، اون هدایت پاداشی نصیبش می شود. اینا را عرض کردیم در اون جزوه هدایت در قرآن مبسوطاً بحث شده که هدایت چند قسم است، ضلالت چند قسم است. هدایت ابتدایی و پاداشی داریم و ضلالت فقط کیفری است. بفرمود و ما یزل به الا الفاسقین، بحثش اینجاست. اما اون چه که الان عرض می شود این است که در پایان سوره عنکبوت فرمود اگر کسی در راه ما جهاد کرد ما راهام رو بهش نشون میدیم. معلوم شد یه مقدار از راه ها رو میداند و با تلاش و کوشش این راه ها رو طی کرده است، بقیه را میخواهد با لطف الهی بپیماید. خب چگونه خدا او رو هدایت میکند؟ فرمود اصلا ما با او هستیم و ان الله لمع المحسنین. مگر نان است که او یک مقدار راه را طی کرده است جز محسنینه؟ اگر ما با او هستیم لحظه به لحظه روشنش میکنیم، بیدارش میکنیم، قلبش نگه میداریم، زبانش نگه میداریم، نمیذاریم هر حرفی بزنه، نمیذاریم بیجا بره. در آیه ششم همین سوره عنکبوت فرمود هر کس جهاد کرد برای خودش جهاد کرد چون خدا از همه بی‌نیاز است. این هم دلیل او. اما در پایان فرمود اگر کسی در راه ما جهاد کرد ما هدایتش میکنیم. چی هدایتش میکنیم؟ چون خدا با محسنین است. چون و ان الله لمع المحسنین. این معیت یه معیت خاصه است، نه معیت قیومیه مطلقه. اون معیت قیومیه مطلقه را در سوره حدید همون خدا با همه است. خدا معکم اینما کنتم، هر جا برید خدا با شماست. یه معیت قیومیه است که معیت فراگیر و مطلقه است، در برابرش هم یه هدایت مطلقه است. اون هدایت مطلقه چیزی را از اشراف خود بیرون نبرده. لذا فرمود ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اینو در سوره طه فرمود. فرمود خدای سبحان همه موجودات رو به کمالاتشون راهنمایی کرده است. هدایتی این چنین، یعنی هدایت فراگیر و مطلق، معیتی اون چنان در بر دارد که فرمود هو معكم اینما. اما این هدایت خاصه که محل بحث است، یه معیت خاصه میطلبد. لذا فرمود ما با محسنینیم، ان الله لمع المحسنین، یا ان الله مع الذين توبوا الذين هم محسنون. این معیت خاصه است. این که گاهی میبینید انسان خیلی هم علاقمند است که یک راهی را طی کند، بعد میبیند که هیچ وسیله فراهم نشده است اون راه را طی کند، اونگاه میفهمد که چقدر خدا نسبت به او احسان کرده است که این راه را طی نکرده، زیرا اگر این راه را طی میشد پایانش سقوط و هلاکت بود. این معلوم شد کسی دستش گرفته. فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. چرا؟ چون ان الله مع المحسنین. این معیت خاص است، این معیت با همه نیست، اون معیتی که با هر انسانی هست که در سوره حدیث همود هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. این هشدار عامی است، اختصاصی به مؤمن و غیر مؤمن ندارد. آیه چهارم سوره حدیث این است هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست. این معیت قیومی است، بد کردید با شماست، خوب کردید با شماست، خدا با افراد تبهکارم هست، منتها در کمیل این هاست که چه اینا بد میکنن که همونجا اینا رو بگیره. این در ربکل به مرساد. این چنین نیست که خدا با تبهکار نباشد، که اگر نباشد که در کمیل او نیست، پس با او هست و او رو همونجا میگیره. پس خدا یک معیت قیومیه داره که با همه هست در برابر اون هدایت عامه. نسبت به بدان هم معیت دارد که در کمیل این هاست، با این هاست که اینا رو بگیره. این ربکل لبل مرسا. اما نسبت به مؤمنین فرمود لحظه به لحظه فیض ما با اوست، بنابراین اگر او چند قدمی جهاد اکبر کرد ما راه رو بهش نشون میدیم، راه رو به او نشون میدیم، یعنی ارائه طریق میکنیم، ارائه طریقی کردیم که او راه افتاد. این ایصال مطلوب است. اصلا با هم میریم، این با ما با هم، یعنی در مقام فعل، چون مقام فعل حق است، فیض من و عنایت من و لطف من دوشادوش این بنده میان تا به مقصد برسن. چطور یه عده همسایه بدی دارن یا قرین بدی دارن به نام شیطان و من یعشو ان ذکر رحمان نقیز له شیطان فهو له قرین؟ مگر این نیست؟ اگر کسی خود را به تعاشی بزند، اعشامنش باشد، خود را به کوری بزند، من یعشو یعنی خودش به کوری بزند، ما که او رو بینا کردیم اما خودش به کوری زد و من یعشو ان ذکر رحمان اعشا شد، کور شد، بعد از یک مدتی که ما مهلت دادیم و توبه نکرد، یک همسفر بدی برای او مقرر میکنیم، همیشه با او هست. اگر هم یه وقتی خواست چارت کار خیر انجام بده دستش میگیرم. و من یعشو ان ذکر رحمان نغیز له شیطان فهو له قرین. این هست تا برزخ و دوتایی وارد جهنم بشن. از این طرف اگر کسی و من یؤمن بالله یهد قلبه میشود، یا الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا میشود، با اینها فرشتگانی هست که این فرشتگان با مؤمنان تا به لبه بهش برسن. الحمدلله.